شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم و حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 25 می. بلیت ارزان ولی کم چین شد. طلبگاران سفر به روسیه میگویند بلیت های پرواز از تاجیکستان تا دو ماه آینده فروخته شدند.
تو یولا نیسته میگم، مسکو نیسته میگم تو یولا.
با دست دادند و با پا می دوند. توجیدین پیرزاده مؤسسی توجیک سودرود بانک برهم خورده اصرار می ورزد مشتریان دوامی 6 ماه تا 1 سال پولهای خود را بسپس خواهند گرفت. نوابود از نوابود می شود و روزگاری اویله هایی که خانه هایشان در نویه جومی اولی مهمه زیر خواب ماند.
شب در گرمه روزانه سرخیم سه جوی خوبه سه زمین هم جوی ساز داره جده کلیه.
طلب مقامات توجیک در برای $500 مقرر کردن بلیت به روسیه ظاهراً مشکل مهاجران را کم نکرد. ساکنان میگویند اکنون پیدا نمودن بلیت برای 2 ماه آینده به روسیه مشکل شده است. 4 روز پیش اجنسی اویاسیون شهروندی توجیکستان گفته بود که شرکت های روسی موظف شدند از روی نرخنامه یگانه بلیت بفروشند. تفصیلات موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله.
تو یولا نیسته میگم، مسکو نیسته میگم تو یولا.
این نقطه های بلیت فروشی در دوشنبه دوباره سرادم شده است. خبر ارزان شدن بلیت ده ها نفر را به اینجا کشانده است، اما پیدا کردن بلیت آسان نیست.
در همین موقع میگم بلیت نیست، عموما نیست. 25 ایول بسون با بلیت
25 ایول
بلیت بون نیست. نکید؟ نرخی که داره تیفونو ما میگه ممی خیلی میگه نرخی دولتیش 5000 نفصد چند سومونه خیلی 6000.
روز 21 می آجانسی اویاسیون شهروندی گفت شرکت های اورالسکی اویالینی یمل و سیبر روزی شدند که بلیت ها را از $500 زیاد نمی فروشند. بعد این اعلان درهای بیشتر نقطه های بلیت فروشی در مرکز دوشنبه بستند و پشت درشان نوشتند که بلیت نیست. در 2 نقطه بلیت فروشی که ما پرسیدیم گفتند که تا آخرین ماه ایول به سمت روسیه به خصوص به مسکو بلیت ندارند.
پرسیدم مگه 8000 7000 انا آخر ایول دا مگه 5000 چند خوام با امورم تو آخر ایول دا
بلین مگه تو 15
اگر دینا گفتن که رسورا 23 سر دادم اومدم نه نیست.
در نقطه های بلیت فروشی فرودگاه دوشنبه گفتند نرخ یک بلیت به روسیه قریب 6000 سومانی است، اما آنها نیز تا 2 ماه نزدیک به مسکو چپتن ندارند. مردم برای همین سرگردان شده اند. نرخ بلیت و پرواز به روسیه در 2 ماه اخیر یکی از مسئله های داغ در تاجیکستان شده است، چون بعد برداشتن محدودیت های پاندمی کووید 19 و باز شدن راه ها هزاران شهروند تاجیکستان برای کار به سمت روسیه می شتابند. حالا میگویند نمیدانستند که باز شدن راه ها این گونه سرگردانی ها را هم در پی داشته است.
از بازخواندی مجوز و قطع کاری 2 بانک یک زمان بزرگ تاجیکستان، اگرو اینوست بانک و تاجیک سودرود بانک، 4 روز سپری شد. اما هنوز مقامات درباره چگونگی بازگردان امانت مردم، شرط و شرایط و مهلت آن چیزی نگفتند. از این رو اکثر امانتداران این 2 بانک نگران می باشند. همکارم عبدالله اشورف موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، خوب کار این 2 بانک قد گردید، بعدن چی خواهد شد و امانت مردم چی گونه بازپس داده می شود؟
شهلا، بعد بازخواندی مجوز و یا پروانه کار این 2 بانک، جریان برهمدیهی و یا به اصطلاح مردمی بانکراتشوی و تقسیم و ترکه اموال بانک شروع می شود. برای انجام این کار با قرار دادگاه تقریبا پس از 1 هفته دیگر مدیری برهم دهنده تعیین خواهد شد. ابتدا تا 30000 سومانی پول امانتگذاران از فوند سقورتی امانت ها یک بار پرداخت می شود. اگر پول امانت مانده نفر از این زیاد باشد، مبلغ باقی را از حسابی مبلغ های بانک و فروش اموال آن باید پردازند. مسئولیت فروش اموال بانک و بازگردان امانت مردم، پول های مؤسسان و دیگر جانب ها بر دوش مدیری برهم دهنده خواهد بود.
عبدالله، در تاجیکستان ما شاهد تجربه تلخی شدیم که امانت گذاران توش پرام بانک مثلا که نیز 4 سال پیش بانکروت شده بود، هنوز نمی توانند پول های خود را بگیرند، زیرا اموال بانک پورا فروخته نشده است. آیا این بار هم چنین خواهد شد یا نه؟
شهلا، این سوال رو من از تاجدین پیرزاده، مؤسس و یکی از سهمداران اساسی تاجیک صادرات بانک پرسیدم. او گفت ذخیره های مالی و اموال بانک کافی است و جریان برهمدهی نباید طول کشد. به قول او دوام 6 ماه تا 1 سال مردم پول های خود را از این بانک باز پس خواهند گرفت.
هم مبلغ هست، بعضی مبلغ ها که تو من 30,000 سومانی را از یک بار میگیرند، این هم یکیم در نوبت اول از سو بیزا خیلوی ما این نگیرم همگی 1,200 به امانت بزار میموند. هر سری قرضی ما با نظر داشت پویز دو تاگی 1.5-2 میلیارد سومانی هست. باوری کامل دارم که مثل بانکوی پیشنه 4 سال و 3 سال نمیکشد، شاید که در 6 ماه یا سال مردم مبلغ شگیرد.
مسئولان اگرو اینوست بانک هم میگویند بینا و اموال بانک برای بازگردانیدن پول مردم کافی است، اما مهلت از صفت کاری مدیر برهمدهنده وابسته است که تا چه حد زود با صفت و عادلانه اموال بانکی کساد شده را فروخته پول مردم را میدهد.
ابلو اینجا سوال پیش میاد که سبب کساد و یا بانکروت شدن این دو بانک عظیم چی بود؟
سبب ها زیادند شهلا، اما سازمان های بین المللی و اقتصاددان های مستقل در گزارش های خود آشنابازی، فرمان فرمایی از بیرون به کار بانک، مدیریت نادرست و بی‌پروایی بانک ملی نسبت به فعالیت بانک ها را از سبب های اساسی می دانند. اما تاجدین پیرزاده در صحبت با رادیو آزادی یک سبب دیگر را هم نامبر کرد. سال 2015 یک گروه آدمان به قول او غرضدار در باره بد شدن احوال مالیوی تاجیک صادرات بانک آوازه بردروغ پهن کردند و امانتگزاران یک باره به بازخواند امانت های خود پرداختند و بانک دچار مشکل شده است. با تاکید پیرزاده اگر یک باره بیش از 30% امانتگزاران پول خود را از بانک بازپس گیرند، هیچ بانکی عظیمی هم به این حالت تاب آورده نمیتواند.
فهمو سپاس عبدالله، البته امیدواریم مشتریان سرسون بالاخره امکان بازپس گرفتنی امانت هایشان را پیدا میکنند. به هر صورت وقت نشان خواهد داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در قرغیزستان تاریخ قانونی رو به بررسی گذاشتند که مخالفانش میگویند ممکن است عوامل های مناقشه و نزاع در مرز با تاجیکستان را زیاد کند. مؤلفان لایحه پیشنهاد کردند به گروهی از مردم در دهات مرزی اصلی داده شود تا در پاسبانی سرحد تاجیکستان و دیگر همسایگان قرغیزستان به آنها کمک کنند. درباره این طرح قبل از برنامه صحبت داشتیم با همکارمان در بیشکک خورسند خورامف و نخست از او در برای جزئیات قانون پرسیده.
در قرغیزستان طرح اصلاح شده قانون درباره وکالتداران مرزبانان را به بررسی جامعه گذاشتند که سال 2015 قبول شده است. بر اساس این قانون وکالتداران نیروهای مرزبانی قبلا به پاسبانان سرحد از نظر تامین اطلاع کمک می‌کردند. حالا مؤلفان طرح پیشنهاد دارند که به این افراد حقوق اضافی داده شود تا آنها پس از تمرین مخصوص با خود اسلحه بگیرند. با خیده مؤلفان تر این قانون کمک میکند از دست درازی به تمامیت ارضی جمهوری پیشگیری شود. به قول آنها مردم منطقه مرزی محل زیست خود را خوب میدانند و میتوانند به مرزبانان در پاسبانی سرحد کمک رسانند. مخالفان قانون برعکس میترسند مسلح کردن مردم عادی میتواند پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. حالا گفتن مشکل است که طرح نو قانون قبول میشود یا نه و چه تأثیری به نواحی نزد مرزی میگذارد.
سوال دیگر از همکار ما در بیشکک این بود که تو کجا مناقشه در مرز در جامعه و مطبوعات قرغیزستان بحث و بررسی می شود؟ مثل پیش گفتگو در این باره زیاد است یا کمتر شده است؟
روزهای اخیر موضوع نزاع در مرز به تدریج موضوع دویم درجه می شود. در مطبوعات بیشتر مسئله ملی کردن کان طلای قمطور را بررسی می کنند که تشبثکارش حکومت است. طرفداران و مخالفان این کار زیادند. مسئله مناقشه در مرز غیر مستقیم هنگام گزارش درباره آسیب دیدگان نزاع اخیر بررسی می شود و از جمله تشبث تقسیم اسلحه به مردم ناحیه های نزد مرزی. واقعا دیروز حکومت قرقیزستان قرار قبول کرد که بر اساس آن رفت آمد حضور و حرکت شهروندان تاجیکستان در قلمرو کشور منع شد. از این محدودیت ها با کارمندان نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان و قرقیزستان و اعضای عائله آنها استثنا هستند. حرکت کارمندان مؤسسه های بین المللی با موافقت مقامات دو طرف ممکن است.
تشکر از همکارم خورسند خورموف که از بیشکک صحبت میکرد. یادآور میشوم در مناقشه آخری ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 50 نفر از دو طرف کشته و 300 نفر زخمی شدند. جنگ هم برای یک مرکز تقسیم آب سر زد که در منطقه بحث برانگیز مرزی جایگیر شود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدهم. در نویه جمعی ولایت خطلون که فلوکت طبیعی صدها نفر را بی‌خانمان کرد، بنیاد منزل برای آسیب دیدگان ادامه دارد. مقامات گفتند ممکن است مردم محتاج دهه دوستی تا نیمه های تابستان صاحب خانه شوند، ولی تا آن زمان باید ناچور با کودکان در خیمه زندگی کنند. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریمیا به نویه جمعی رفته بودند و گزارش آنها را در تقدیم مومن احمدی تماشا میکنیم.
شیر آلیموف ساکن ناحیه جامی با همسر و فرزندان و نبیرگانش در خیمه و در پارچه زمین زندگی میکند که مقامات به آنها دادند. خانه اشان اولی ماهی می زیر خاک ماند. به آیله آلیموف ها اسباب روزگار هم دادند و هر روز برای پخت و پز مواد خوراکه و هزوم میگیرند. مردان خانواده با کمک اختیاریانی که حکومت فرستاده است تمامی روز به ساختمان خانه مشغولند. با وجود شرایط خاکسارانه زندگی، شیر آلیموف از مقامات سپاسگزار است.
خای خدم در بیرون خمران، فرزند همش در درون خمران، سوزا گرمای شب ده گرمای روزانه سالخینه بسیار جوی خوبه. خای زمینن جوی سوز دادگان جدا کردگان.
به هر یکی از 20 آیله ای که به خانه و در ماندن 10 سطحی زمین برای خانه سازی دادند و برای بنیاد یک خانه 4 اتاقی محصولات ساختمانی تقسیم کردند. برای هر آیله نو وسته از تعدادی از آن چنین خانه می سازند، ولی باید تا نیمه ماه یول منتظر باشند. مردم می گویند از خورد و خوراک کمی ندارند.
ارزق پختاستیان، نونی تنک پختاستیان برای ما عبیده. همه وقت ما گرسنه نیستیم، سه محل اوقات میتیان میخریم، جوی خوب هست.
مقامات محلی مردم به خانه را در یگان مؤسسه یا سرپناه موافق تر جا ندادند و میگویند که تا حد توانستند با آنها دستیاری دراز کردند.
اوقات خوراکی گرم، سه وقت تمامی پوشک‌های لازمه، مسائل‌های ساختمانی، حتی برای استفاده بردن خوراک، گاز، دیگ و نمیز تندرو رایگان توفت برشدن.
سیل و لغزش خاک بیشتر از 100 گکتر زمین کیش را در محله نوآباد جامی ویران کرد. 15 خانه از بین رفت. از بس که زمین آهسته می‌لغزید، مردم را سری وقت و به آسیب به جای امن و دور از فلاکت کوچ دادند. بانک جهانی میگوید از سال 1992 تا کنون این فلاکت ها به اقتصاد تاجیکستان به ارزش بیشتر از 2 میلیارد دلار زیان رسانیدند.
و مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگویند که در ماهای اخیر شماری از جنگجویان خارجی از ولایت فاریاب و ننگرهار به بدخشان وارد شدند. از این قبل مقامات افغان از حضور جنگجویان خارجی در منطقه مرزی با تاجیکستان خبر داده بودند. محمد زکریا صفدو رئیس ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان از راههای گوناگون از جمله از مسیر و راههای عمومی به این ولایت آمدند و در نواحی وردوج، جرم و راغستان جابجا شدند. برنامه اخباری آزادی رو اینجا به پایان میبرم. تشکر از هر یکی شما از اون که تو این لحظه ها ما رو همراهی کردید. یادتان نرود که فردا شما رو با خبرهای نو در همینجا منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگه دارد.
Hi, Zisa. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعه
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. صنعت هوانوردی جهانی قرار کرد که بلاروس را در انزوا قرار بدهد و رهبری مخالفان این کشور از جامعه جهانی تقاضا نمود که به خاطر گرفتن پیشروی اقدام‌های بعدی الکساندر لوکاشنکا دست به عمل زنند. کاری مقامات بلاروس روز 23 می وقتی هواپیمای شرکت رایانیر را وادار کردند که از خطسیر اتن ویلنوس گشته در مینسک فرود آید و در نتیجه یک ژورنالیست اپوزیسیونی رمان پراتاسویچ بازداشت شد، مایه خشم جامعه جهانی گردید. این کاری مقامات بلاروس را در غرب اروپا همچون غصب دولتی محکوم کردند. اتحادیه اروپا پرواز هواپیماهای بلاروسی به اروپا را منع و نسبت به بلاروس تحریم‌های ایلاوگی جاری کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 25 می از تصمیم مقامات اروپایی حمایت کرد و گفت
فرودی مجبوری هواپیمای مسافربر از جانب بلاروس یک کار خطرناک غیر قابل قبول بود. این غصب دولتی بود و بیانگری آن است که چگونه رژیم در مینسک به حقوق بنیادی دموکراتی حمله کرده آزادی بیان و مطبوعات مستقل را سرکوب میکنند. تدبیرهای ایلاوگی از جانب اتحاد اروپا گرفته شده را استقبال میکنند. باید یک تحقیقات عاجلی بین المللی انجام شود و ژورنالیست رمان پراتاسویچ و شریک او صوفیا سپیگا باید بلافاصله آزاد شوند. امروز شورای اتلانتیک شمالی این موضوع را بررسی میکند.
در همین حال تلویزیون های بلاروسی پراتاسویچ 26 ساله را نمایش دادند که گویا تشکیل نمایش های ضد دولتی را اعتراف میکند. این ویدیو را بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا افسرده کننده نامید. سویتلانا تیخانوفسکا رهبری مخالفان گفت که این بیانیه به شبهه تحت شکنجه به دست آمده است. او در شبکه ها گفت که فرصتی به جوابگری کشیدن مقامات بلاروس رسیده است. نهاد محافظه‌کار ناظر انتخابات ایران از میان صدها داوطلب تنها 7 نفر را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ماه ایون راه داد. به اطلاع مطبوعات چندین نامزدی با نفوذ و بلند مقام پاسخ رد گرفتند. تلویزیون دولتی روز 25 می صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان را نشر کرد که گفته است از میان 590 نفری که از جانب هیئت زیر نظر رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای ثبت شدند، تنها 7 نامزد به انتخابات راه داده شدند. سخنگو عباس علی کدخدایی اسم نامزدهای قید شده را به زبان نیاورد و گفت فهرست آنها را وزارت امور داخلی دیرتر نشر میکند. انتخابات روز 18 ایون برپا میشود و پرزیدنت عملکننده حسن روحانی دیگر حق ندارد که در این انتخابات پیشبری شود. شورای نگهبان در انتخابات های گذشته بسیار نامزد های معتدل را برای شرکت در انتخابات راه نداده است. سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی گفت در نسبت او 3 پرونده نوی جنایی باز کردند. در صفحه اینستاگرام او روز 25 می خبری نشر شد که میگوید یک پرونده جنایی برای تحقیر دادرس ویرا اکیموا باز شده است. معلوم نیست که نوالنی دادرس را چگونه تحقیر کرده است. نوالنی نوشته است که 2 پرونده دیگری باز شده مربوط به اتهام تقلبکاری و دیگری برای تشکیل سازمان غیر تجارتی می باشد که به شخصیت و حقوق شهروند توهین می کند. الکسی نوالنی در زندان رقم 2 شهر پکروف نگهداری می شود. او را بر اساس پرونده ایفروشه از سال 2014 به 2.5 سال زندان محکوم کردند. در زندان سلامتی نوالنی بد شد و او به نشان اعتراض از نبود خدمات مناسب طبی و رد شدن درخواست معاینه طبیب خصوصی دست به گرسنه نشینی زده بود. کاخ سفید و کرملین برای تشکیل جلسه پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و روسیه جو بایدن و ولادیمیر پوتین در ماه آینده آماده می شوند. روز 24 می در اظهارات مشترک مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جیک سالیوان و همکاری روسش نیکولای پاتروشف مشورت های ژنو چون اقدامی مهم در امر آمادگی به جلسه دو رهبر توصیف شده است. در یک اظهارات مشترک این دو مقام آمده است با وجود دیدگاه های فوق العاده متفاوت مکالمه در فضای سازنده برپا گردید و برای درک بهتری موقع هر یک جانب امکان فراهم آمد. مکان و تاریخ برگزاری جلسه بایدن و پوتین دیرتر اعلان می شود، ولی انتظار می رود که آن ماه ایون در جریان نخستین سفری بایدن در مقام پرزیدنت آمریکا به اروپا امکان پذیر می شود. در ایالات متحده آمریکا که تخمیناً 60% کلانسالان حداقل یک وایا یا دوزه واکسن ضد کووید 19 را دریافت کرده اند، هفته گذشته آمار آلوده شوی های نو به کرونا ویروس در نگاه با وضعیت یک سال اخیر در پایین ترین سطح بوده است. شمار سرایت های یک هفته اینه در سراسر ایالات متحده آمریکا زیر 180 هزار نفر بوده، آمار مرگ در یک هفته 3969 نفر را تشکیل داده است. در همین حال وضع پاندمی در آسیا نگران کننده می باشد. هند همانا در حالت مشکل قرار داشته، در تایوان و ویتنام که چند پیش توانستند جلوی پهنشوی ویروس را بکشند، حالا با افزایش نوبتی کرونا ویروس روبرو شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
نرخ سبزی یکی از محصولات سر مصرف تاجیکستان یک بار بالا رفت و باعث نگرانی ساکنان شد. تاجران این را به سرد آمدن هوا ربط می دهند، ولی صاحب یکی از بازارهای دوشنبه گفت سبب در وارد نشدن آن از قرقیزستان است. کارشناسان کشاورزی بی‌نقشه را سبب جهیدن نرخ می دانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. وفا عبدالرحیمف ساکن شهر دوشنبه برای خریدن سبزی به بازار دهقان پایتخت آمد. در مقایسه با یک هفته پیش او سبزی را با نرخ 4 برابر قیمت خرید. می گوید مجبور است.
چم درجه این دوره نخریم نمیشه این نرخ کی میبره اونا میدونه.
به مانند وفا عبدالرحیموف در بازارهای دوشنبه زیادن نفرانه که از بالا رفتن نرخ سبزی شکایت دارند. برخی از ساکنان گفتند در کشور اگراری مثل تاجیکستان به 8 سامانه رسیدن نرخ سبزی عیب است. در قیاس با روغن و شکر و گوشت، سبزی از کمترین محصولاتی بود که در سالهای اخیر نرخش زیاد بالا نمی رفت. مقامات رسما درباره گران شدن نرخ این محصولات شرح ندادند. مسئولین بازارهای زیر نظر حکومت دوشنبه سببهای بالا رفتن نرخ سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوا ربط دادند. مستان شریف و معاون دایرکتور بازار دهقان بر رادیوی آزادی گفت
وقت از آنی که بهار خنک آمد، زمین که گرم نبود یک مدت معین سبزی در جایش ایستاد.
این مسئول بازار دهقان وعده می دهد که تا 3 روز دیگر نرخ سبزی معتدل می شود. برخی فروشنده ها در بازار سخاوت گفتند برای ارزانتر شدن نرخ سبزی حداقل 10 روز دیگر لازم است تا حاصل نفع پخته رسد. ظفر کبود فروشنده بازار سخاوت می گوید
کازی نو برمدگی است، مقصد کمتر است. همین هفته ان شاء الله 23 می شود گفتن حاصل خوب می شود می فروخدش.
رهبران بازار یک لخت فروشی آلی سامان دوشنبه از شرح مسئله خودداری کردند، اما گشت و گذاری ما در این بازار نشان داد که برخلاف کارتوشکا و پیاز سبزی کمتر است و نرخش هم قریب 7 سامانه است. در همین حال مالک یکی از بازارهای دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش گفت سبب اساسی یک بار کمچین شدن سبزی و بالا رفتن نرخ آن در نآوردن این محصولات از قرقیزستان است. به گفته این مسئول ترتیب تامین بازار با سبزی در تاجیکستان چنین است که سبزی تولید شده در ختلان در یخدانها نگهداری و تا اول ماه اپریل بازار را با آن تامین میکنند. سالهای گذشته از ماه اپریل از قرقیزستان سبزی می آوردند و تا پختن سبزی استرفشن نرخ در بازار معتدل بود، اما امسال مرزها بسته شدند و عموما از قرقیزستان سبزی آوردن نشد. سبزی استرفشن هم تا حاضر نرسیده است و برای همین یک بار کمچینی سبزی در بازار پیدا شد، گفت این مالک بازار. حالا در بازارهای زیرتابه حکومت دوشنبه به مثل دهقان و سخاوت نرخ 1 کیلو سبزی از 8 سامانه شروع می شود. در نقطه های کنارتر پایتخت سبزی را از این هم قیمت تر می فروشند. در مناطق کشور از جمله ولایت های سغد ختلان هم نرخ سبزی در هفته روان بالا رفته تا 9-10 سامانه رسیده است. سبزی در تاجیکستان اساساً در ناحیه های جیهون، جلال الدین بلخی، شهر توز و استرفشن پرورش می شود. وزارت کشاورزی تاجیکستان هفته گذشته در گزارشش نوشت تا این دم در کشور بیش از 4000 هکتار سبزی کشت شده است، ولی در گزارش وزارت گفتند نشده است که تا امسال در کشور چقدر سبزی استحصال شده است. چند صاحبکار بر رادیوی آزادی گفتند همیشه در بازارهای کشور حالت پیش می آید که نرخ یک نوع محصولات کشاورزی یک بار بالا می رود، ولی برعکس یک محصولات دیگر به خاک سیاه برابر می شود. فروشنده ها برای این نرخ پیاز را مثال می آورند که حالا در نقطه های یک لخت فروشی تا 40 درم رسیده است. یک صاحبکار گفت سال گذشته در همین شب و روز پیاز قیمت و سبزی ارزان تر بود. فروشنده های نقطه های یک لخت فروشی از این نگرانی می کنند که سال آینده بیشتر دهقانان کشت پیاز را یک بار کم کرده سبزی کش میکنند، وضعیت سال آینده برعکس میشود، پیاز قیمت میشود و نرخ سبزی به زمین میزند، گفت یک فروشنده. عزیزبیگ شریپوف رهبر اسوسیاسی خواجگی دهقانی تاجیکستان هم در صحبت با از پلیس گفته است سبب اساسی بالا رفتن نرخ سبزی درست پیشگویی و به نقشه نگرفتن استحصال محصولات کشاورزی است.
هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گر می خم گیریم سرم در که بیدم اینم سنگ ها چشم سازم، چشم خارا خون کنم. جایی تقدیری تو خواهم سیلی بر تربتی مجنون کنم. هر زمان بویم که دستیم مهدیم و بیرون کنم.
امروز 87 هزار گکتر زمین های کشاورزی در تاجیکستان مورد حمله سلاح های ملخی مراکشی قرار گرفته است. متخصصان پیش بینی میکنند که مساحت چنین زمین احتمال دارد تا 115 هزار گکتر افزایش یابد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افزایش مساحت زمین های تحت تهدید سلاح های ملخ مراکشی مقامات را نگران ساخته است. به نوشته سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان، امروز امام علی رحمان با رئیس نایب پنج ولایت ختلان دایر به اندیشیدن چاره های تاخیر ناپذیر پیشگیری کننده مبارزه بر ضد حشرات ضررسان صحبت تلفنی انجام داده است. منبع افزوده است که رهبر دولت با در نظر داشت حمله ملخ به حدود این ناحیه سپارش‌ها دادند. جمعه‌خان علامورادوف رئیس جماعت دهات نمونه ناحیه 5 در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا در چند روز اخیر حمله سلاح‌های ملخ به کشتزار این منطقه مشاهده می‌شود و می‌گوید که این حمله بعد از آن مشاهده شد که چند روز پیش باد سخت وزید و سلاح ملخ از کودامن‌ها به وادی پرواز کردند.
هنگ ده فویدش کمتر تنماش میخوره، ایخیل محصوی نمیخوره، اگر محصوی بخوره خوزی همجاره میخور تمام میکرد.
وزارت کشاورزی تاجیکستان خبر داده است که حالا در 87 هزار گکتر علاقه حمله ملخ ها صورت گرفته است. متخصصان خدمات ضد ملخ این زمین ها را با مواد کیمیاوی به ضرر کردند. احمد جان مومین جانوف معاون سردار مؤسسه اکسپدیسیه مبارزه بر ضد ملخ میگوید با سبب گرم آمدن هوای زمستان اولین ظهور سیلی ملخ ها در سال جاری علاقه در ماه فوریه مشاهده شد.
ماه اپریل خشک آمد، بارش شد کم شد، علف سوخت. بعد وقتی که علف سوخت از وقتی تخم مونیش برای وای علفی سبز داریم، برای هم پرواز کرده میاد.
با گفته احمد جان مومین جانوف، حالا حمله ملخ بیشتر به کشتزار نایه پنج صورت گرفته است. کارمندان اکسپیدیسی مبارزه بر ضد ملخ به این نایه مقدار ضروری ماشین‌آلات ضروری انتقال داده با سیله ملخ ها دست به گریبانند و می گوید که مؤسسه مقدار ضروری زردارو را در اختیار دارد. آمار رسمی درباره میزان ضرر ملخ به بخش کشاورزی تاجیکستان دسترس نیست، هرچند تقریبا همه ساله توده ملخ های مراکشی در تاجیکستان به هزارها گکتر زمین کشاورزی، زمین های نزد حولگی و چراگاه ها خسارات وارد می سازند. میزراب امیربیکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید که متخصصان تاجیک از تجربه خوب مبارزه با این ضرر رسان ها برخوردارند، اما در شرایط خروج بیماری کووید 19 و بسته بودن راه مهاجران کاری تاجیک به روسیه، خسارات این ضرر رسان ها بیشتر احساس خواهد شد.
مردم این روز با همه حاصل اساسی که درآمد آینده و زندگی آینده شون بود و همون نیاز کردن و امید آرزو داشتن که دارن که ما با همه درآمد میگیریم. این روز این نقشه در بعضی خودگی ها
طبق آموزش دانشمندان بخش کشاورزی، یک ملخ در یک روز برابر وزن خود غذا می خورد، اما سیله ملخ ها در یک کیلومتر مربع در یک روز غذای برابر به 35,000 آدم را نابود می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اتحاد اروپا شام دوشنبه 24 می علیه بلاروس تحریم ها جاری کرد. بر پایه توافق اتحاد اروپا همکنون استفاده هواپیماهای بلاروس از آسمان و فرودگاه های 28 کشور عضو این اتحاد ممنوع است. این تصمیم در واکنش به فرود اضطراری هواپیمای شرکت ریاناایر گرفته شد. این هواپیما از افین به ویلنیوس حرکت میکرد و در مینسک مجبور به فرود اضطراری شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شام 23 می هنگامی که هواپیما از بالای حریم هوایی بلاروس پرواز میکرد، خلبانها از شهر مینسک خبری دریافت کردند که در آن گفته شد که گویا در داخل هواپیما یک مواد ترکنده جای شده است و هواپیما باید در شهر مینسک فرود آید. بعد پایین شدن هواپیما از داخل آن، ژورنالیست مخالف حکومت، سابق سردبیر تلگرام کانال نکستا رمان پراتاسویچ بازداشت شد. ضد او در بلاروس پرونده جنایی باز شده است. اتحاد اروپا این اقدام حکومت بلاروس را هواپیما ربایی خوانده، خواستار آزادی فوری آقای پراتاسویچ شده است. تلویزیون دولتی بلاروس شب گذشته نوار کوتاهی از رمان پراتاسویچ نشر کرد که نشان می‌داد که او پشت میز نشسته و می‌گوید وضع سلامتیش خوب است و با او در بازداشت بسیار خوب و طبق قانون رفتار کردند. رمان پراتاسویچ اعتراضهای مردمی را در کانال نکست در تلگرام پوشش داد. او در ادامه این ویدیو می‌گوید مستندی را به مفتشان در رابطه با چگونگی تشکیل اعتراض‌ها پیشنهاد کرده است. اتحاد اروپا در بروسل با واکنش به این حادثه از همه شرکت‌های هواپیمایی این اتحاد خواست که از پرواز بر فراز بلاروس خودداری کنند. آنها همچنین تحریم‌های را علیه مقامات بلاروس که در ماجرای فرود مجبوری هواپیما نقش داشتند وضع کردند و به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی تاکید کردند که تحقیقات خود را در رابطه با این حادثه آغاز کند. رهبران اتحاد اروپا و شورای اروپا خواستند چاره های لازم را برای ممنوع کردن پروازهای هواپیمای بلاروس در آسمان اتحاد روی دست گیرد و مانع استفاده خطهای هوای بلاروس از فرودگاه های اتحاد اروپا شود. آزادی فوری صافیا سپگرا، دوست دختر رمان پراتاسویچ نیز که همراه او از هواپیما بیرون کرده و بازداشت شد، از دیگر طلب های رهبران اتحاد اروپا است. حکومت لوکاشنکو این روزنامه‌نگار و کانال تلگرامی نکست را به تشویق مردم برای بی‌نظمی اجتماعی، نافرمانی مدنی و پهن کردن نفرت اجتماعی متهم کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگویند که در ماه‌های اخیر شماری از جنگجویان خارجی از ولایت‌های فاریا و ننگرهار به بدخشان وارد شدند. از این قبل مقامات افغان از حضور جنگجویان خارجی در منطقه‌های مرزی با تاجیکستان خبر داده بودند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. محمد زکریا سودا رئیس ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت که این جنگجویان از راه‌های گوناگون از جمله از مسیر و راه‌های عمومی با این ولایت آمدند و در ناحیه های وردوج، جرم و راغستان جا به جا شدند. با گفته ای او، جنگجویان خارجی از هر راهی که امکان دارد خود را به مرکزهای اصلیشان مانند وردوج، جرم، نوسای و راغستان می رسانند. رئیس ولایت بدخشان عین زمان از بازداشت یک از جنگجویان خارجی هم خبر داد. با گفته ای او، هفته گذشته یک عضو گروه انصار الله تاجیکستان که می خواست از کندوز به راغستان برود در یفتل دستگیر شد. محمد زکریا سودا میگوید جنگجویان خارجی که در بدخشان فعالیت دارند به انصار الله تاجیکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی و امارات اسلامی قفقاز تعلق دارند. برخی از اعضای شورای ولایت بدخشان میگویند که با افزایش جنگجویان خارجی صف طالبان در این ولایت قوی تر شده است. محبوب الله طلعت یک عضو شورای ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت که طبق معلومات آنها اخیراً شماری از جنگجویان خارجی از ناحیه مرکزی به ناحیه های مرزی این ولایت رفتند. خبر حضور جنگجویان خارجی در بدخشان برخی از کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان را نگران کرده است. چند قبل نیروهای تاجیکستان و روسیه در ولایت ختلان هممرز با بدخشان و تخاری افغانستان تمرین های نظامی برگزار کردند. این در حالی است که قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. سمیع الله سیحون تحلیلگر مسائل سیاسی در بدخشان افغانستان به این باور است در صورتی که همه نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، این ولایت در کوتاه مدت به لانه اصلی هراس افغانان خارجی تبدیل خواهد شد. اما مقام های محلی این ولایت میگویند که به هیچ گروه اجازه نمیدهند تا از بدخشان تهدید به کشورهای منطقه باشند. رئیس ولایت بدخشان یک ماه قبل در مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بود که نزدیک به 900 تن از جنگجویان خارجی از کشورهای مختلف مانند تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و چین در بدخشان حضور دارند. برخی مردمی محل هم میگویند که جنگجویان خارجی در کنار طالبان داخلی در منطقه هایشان حضور دارند. از جمله مقامات ناحیه نوسای در روبروی درواز افغانستان از حضور شهروندان تاجیکستان در صفهای طالبان خبر دادند که در جنگهای بهار امسال 2 نفر آنها کشته شدند.
تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی عشقمو دیدی بتنم داریدی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس این احساس تو دارم وقتی هستی در کنارم زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم او پر میشه عطر نفس ها، همه روز سوگار هستی، همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی، پر شد از هوای مستی، عشق من هسته یا بس گشوده این نفس، با تو من پر میزنم ده ها میشم از این قفس، عشق من هسته یا بس گشوده این نفس، با تو من پر میزنم ده ها میشم از این قفس. تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی، مثل ستاره و شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی.
بازی دوستانه میانی دسته های منتخب ملی فوتبال عراق و تاجیکستان بدون گل به انجام رسید. دور هشتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با سه بازی خاتمه یافت. همه دسته های اشتراک کننده دور هشتک نهایی جام تاجیکستان معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بازی بین المللی دوستانه میان تیم های منتخب ملی فوتبال عراق و تاجیکستان که شب دوشنبه 24 می در ورزشگاه الفایهی شهر بصره برگزار شد، با حساب مساوی و بدون گل به انجام رسید. همکنون منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی از عراق به امارات متحده عرب می رود و روز شنبه 29 می در شهر شارجه با تیم ملی تایلند بازی دوستانه انجام می دهد. بعدن تیم ملی تاجیکستان به اوساکا ژاپن سفر می کند و در آنجا دو بازی باقی مانده اش را در دایره مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان 2022 روز 7 ایون مقابل دسته میزبان منتخب ژاپن و 15 ایون با منتخب میانمار برگزار می کند. خبر دیگر، دور هشتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. دسته ختلانی باختر در مهمانی تیم استرفشنی شهر استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد. دو گل خدایداد ازاقف و طاهرجان تغایزاده به دسته ختلان 3 امتیاز آورد. بعد 3 غلبه پی هم ختلان در جدول مسابقه به جای دوم برآمد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان بر رادیوی آزادی گفت:
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده به غلبه نائل شدند. یکی از عوامل‌های اساسی آن بود که بازیگران ما جوان هم باشند، از طرف میل خواهش مقابله نشان دادن با موفقیت نائل گردیدیم. بازی‌ها در پیش بسیار حرکت می‌کنیم، مخلصانه شوت می‌کنیم و نتیجه خوب به دست می‌آوریم.
در بازی دیگر دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم سیسکه دوشنبه را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی میان دسته های فیسکند واسه و دوشنبه دوشنبه با حساب 2-2 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری 8 دوری مسابقه در جدول خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. ختلان با 12 امتیاز در زینه دوم و کوکتاش با 11 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. و خبری آخرین، از روی نتیجه گیری بازی های دوری پیشکی جام تاجیکستان که با شرکت 12 دسته لیگ اول برگزار شدند، همه تیم های اشتراک کننده دوری هشتک نهایی مسابقه معین شدند. نتیجه های بازی های دوری پیشکی جام تاجیکستان چنین است: ماهر یابان برقچی حصار 1-0، سرای کمری 5 وحدت وحدت 3-2، پنچری جلال الدین بلخی روشنی ظفرآباد 2-0، دینامای دوشنبه هولبوکی واسه 1-3، پختکاری جبار رسولوف حاصلات فرخار 3-2 و ریگر تدازی ترسونزاده اسفره اسفره 11-0. غالبان جفت ها ماهیر، سرای کمر، پنشیر، هولبوک، پختکار و ریگر تدز به دور هشتک نهایی جام تاجیکستان راه یافتند. 10 دسته لیگ عالی برای جام تاجیکستان از دور هشتک نهایی مبارزه می برند. قرعه‌کشی هشتگ فینال جام تاجیکستان دیرتر دایر می‌گردد. بر اساس دستور مسابقه برنده جام تاجیکستان 2021 به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 مشرف می‌شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه‌های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید، مرکز رشد سیاست سودا، گفته است میان شرکت‌های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر حیات شرکت‌های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می‌یابد. واخوری و گفت‌وشنیدهای رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری، پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخارو برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان همه روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بی‌شهروندی، شرکت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی بیرونی نمی‌توانند که زمین‌های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 هم کودکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پریزیدنت امریکا جو بایدن گفت که تا آخرین ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده امریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی، نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جنسکی یعنی اوروپیسکی یا پلت دیگه اما مثلا که تباید کنید و از روبول بود روبول بود یعنی مثلا که 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون رو بود اما 300 روبول میگیدم فرقه روبول نمیدم این دوره بخواهیم دیگه باریم به حرکتی که همید همه طرف با اخری موندگی پلا باید تنشان بسید کنم مردم ها جدا کردن مردم ها کشاخ کردن و این
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کار بانکروت بانکروت دی تو سوو بانکروت هم خوبه که خلک بده بانکروت نکه اما من نشو چیکار بانکروت چی خوبه.
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومتی وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمانی وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد می‌کرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند
ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
انا رحمتی توی دفتر که اول تو پروژه‌ام در کردای نتیجه اخیرا بوده شده گیم.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیشبینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبتی ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.